موافق نظام جامعه خانواده. استاد حکیم، یک شنبه 4 آبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. یه پیش درآمدی بر این کتاب فقه نظام خانواده در قرآن لازمه برای عزیزان داشته باشیم، با تشکر از اینکه مطالعه کردید مقدمه و درس اول این کتاب را که در 38 درس تنظیم شده، یک مجموعه از بحث‌های فقهی نظام خانواده است. این کتاب یک تاریخچه شکلگیری داره که فکر می‌کنم مهمه دوستان بدونن، و این تاریخچه کمکشون میکنه که بتونن پایان نامه های خودشون را در امسال اگر عزم دارن پایان نامه داشته باشن برای سطح 3، کمکشون میکنه که چگونه پایان نامه را بتونن به فرجام برسونن. اصل این کتاب یه مقاله است که این مقاله را الان گذاشتم در گروه تحت عنوان الاسره المسلمه و التحديات المعاصره، یعنی خانواده مسلمان و چالش های فراروی اون در حال حاضر، که این مقاله خودش محصول این مقاله در حدود 10 صفحه هست که حالا شده کتابی به نام فقه خانواده، فقه نظام خانواده در قرآن. در حدود الان این درسنامش 380 صفحه است. اصل کتاب این مقاله بوده. حالا این مقاله چگونه شکل گرفت یه بحثه، این که چطوری ما یک مقاله رو یک کتاب کنیم اینم یک بحثه که برای دوستان به نظر من تجربه خیلی خوبی میتونه باشه. خب اما این که این مقاله چگونه شکل گرفت که یک مقاله کاملا قرآنیه، ما قبل از اینکه ورود کنیم به بحث خانواده، ما در بحث تاریخ ورود کرده بودیم، و در بحث تاریخ که ما می‌خواستیم کلیه تاریخ جهان بشریت، تاریخ انبیا، تاریخ امت اسلامی، تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تحولاتی که در طول تاریخ به وجود اومده ریشه یابی کنیم و علل ظهور و سقوط تمدن‌ها را دنبال کنیم، رسیدیم به یک مجموعه از سنت‌های تاریخ. قرآن ما رو به اینجا رسوند، وقتی که تاریخ را ما جمله جمله و آیه آیه و سوره سوره استقراء کردیم و دنبال کردیم و مطالعه کردیم، قرآن ما را به اینجا کشوند که در سوره مبارکه و الفجر خیلی زیبا قرآن توضیح داده. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم ذی حجر. بعد می فرماید بعد از این مقدمه، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذين طغوا في البلاد. اینا سه تا تمدن بودن، تمدن‌های بسیار پیشرفته بودند. بعد اینها به افول گراییدند و نابود شدند. طبیعیه قرآن کریم ما را توجه داره میده به این که ببینید ظهور و سقوط تمدن‌ها یه فرایندی داره و عللی داره. علل اصلی این سقوط چیه؟ اینها اینقدر به قدرت میرسن تا طغیان میکنن، و طغیان باعث میشه که اونها به فساد گرفتار بشن. فساد اونقدر زیاد میشود تا اینکه اینها موجب موجبات نابودی و عذاب الهی فراهم میشه و اینها نابود میشن. فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک سوط عذاب، که این عذاب الهی در حقیقت همون نابودی اون امت هاست بعد از این همه قدرت مکنت و بعد از اینکه این همه فساد افروزی در این جامعه که مستحق حرمان و نابودی خواهند بود، یعنی به ناشکری و ناسپاسی منتهی میشه و در نتیجه اینها گرفتار عذاب نابودی خواهند شد و این تکرار خواهد شد. خب چرا انسان ها گرفتار طغیان میشن؟ در آیه دیگر در سوره مبارکه علق فرموده ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى، انسان به طغیان می رود و گرایش پیدا می کند زمانی که خود را بی نیاز ببیند. این چه تربیتی است که انسان را به این جای، به این پیچ خطرناک می رسونه، پیچ خودفراموشی، پیچ خدافراموشی، پیچ احساس بی نیازی از خدا، در حالی که انسان در اوج نیازمندی به خداست. احساس بی نیازی میکنه و اون موجب چی؟ طغیانگری او میشه. اینجاست که ما رفتیم دنبال علت این، علت العلل. خلاصه بحث مفصلیه، در جای و وقت خودش میتونیم این بحث را داشته باشیم، شاید در بحث های قبلی هم قبلا گفته باشم. فقط اشاره میکنم که اینجا بحث خانواده و نقش خانواده در تربیت انسان و اینکه خانواده یک نهاد بسیار بسیار مهم و اساسی است که میتواند انسان را از این خطر بسیار بسیار بزرگ نجات بده و به عبارت دیگر خداوند جامعه انسانی را خانواده محور آفرید تا اینکه خانواده به وظیفه خودش عمل کنه در نگه داشتن انسان‌ها در مسیر تقوا. یعنی مسیر تقوا یعنی خودشناسی، یعنی خداشناسی، یعنی دین شناسی، نظام شناسی، مسئولیت پذیری، مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری و در نهایت به سمت تأسیس اون کانون مهم خانواده که حافظ تمام این اصول لازم برای تربیت انسان است، که خداوند این را برای آدم ابوالبشر که خانواده دار نبود و خانواده نداشت در بهشت به گونه دیگر برای او به صورت کپسولی، به صورت یک برنامه بسیار کوتاه مدت و فرس ماجوری برای او درست کرد در اون بهشت تمهیدی یا بهشت مقدماتی، و در اونجا خداوند آنچه که باید در خانواده به انسان داده بشه که خلاصه می شود در بیدار کردن وجدان اخلاقی، که این وجدان اخلاقی انسان را در مسیر تکامل قرار میده. این وجدان اخلاقی عبارت است از این که انسان مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر بشه. این که خدا از آدم ابوالبشر و حوا پدر بزرگ بزرگوار پدر بزرگ و مادر بزرگمون خواسته بود که لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، مسئولیت شما این است که باید از این درخت طمع، از این درخت خودخواهی، از این درخت دیگه، حالا همه چی درش هست، وقتی که انسان خودشناس نشد و خداشناس نبود، از خدا غفلت کرد و به دام شیطان افتاد، این انسان همه چیز رو از دست میده. باید این انسان از این دام شیطان، که کار شیطان چیه؟ لعقوبین نهم اجمعین، من حتما اینها را فریب میدهم. چیزی که میگذارد انسان از فریب در امان باشد اون تقواست. تقوا رو خدا فرمود که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. تا شیطان به سراغ متقیان بیاید انسان های با تقوا هوشیار و بیدارند، به سرعت متوجه میشوند که این دام شیطان است و از این دام خودشون را رها میکنند. این چه کسی و چه چیزی این تقوا را نهادینه میکنه؟ این وجدان اخلاقی انسانها را بیدار میکنه، این خانواده است. چرا؟ چون خدا فرمود و ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل تعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این کجا گفته؟ در اون جایی که میگه من خانواده را درست کردم. خانواده را درست کردم، خانواده جامعه را به وجود میاره و این خانواده و جامعه باید در مسیر تقوا حرکت کنن. و در سوره مقدمه اول سوره نساء هم همین معنا را خداوند تأکید میکنه، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. پیامبران فرمودن من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر، یعنی باید نیمه دین را با ازدواج تأمین میکنیم. خب نیمه تقوا، نیمه دوم تقوا را شما دیگه باید خودتون خودکار، باید با خودآگاهی، با خودآگاهی و با خود خلاصه خودپروری، یعنی خود تربیت خود، انسان بر خودش مسلط بشه و خود را تربیت کنه. پس گام اول این نهاد خانواده است. من تزوج احرز نصف دینه، این برای مردی که ازدواج کنه، زنی که ازدواج میکنه، فرزندانی که در این کانون به وجود میان، اینها در یک بستر تقوایی به وجود میان. این فرق، حالا این بعد به بحث فقه نکاحمون هم ربط داره که چرا در بحث نکاح، در ازدواج، با فرق ازدواج و نکاح با سفاح در چیه؟ در سفاح و زنا اونجا بی تقوایی، بی بندوباری، هرزگی و بی مسئولیتی اونجا حکومت میکنه بر اون رابطه، اما در ازدواج مسئولیت پذیری حکومت میکنه. این بحث مهمیه، در جلسه فردا یادآوری کنید، روش تکیه کنیم. خب بحث خیلی مهمیه این، و خیلی ها که براشون شبهه ایجاد شده در فرق بین سفاح و نکاح و فقط او را در گروه بحث صیغه مثلا خلاصه کردن، این بحث اون را نمایان میکنه و روشن میکنه. یعنی فلسفه شرط کردن یک چیزی مثل صیغه که باید این صیغه عهده‌دار مطرح شدن ازدواج و زوجیت و ازدواج و زوجیت مسئولیت پذیری، مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری را و مسئولیت آوری را در بر داره، و این در سفاح و زنا و در این روابط نامشروع وجود نداره. این نکته خیلی مهمیه که خیلی ها از اون غافلن، فقط ظاهر تشابه مثلا ازدواج موقت با سفاح را مثلا دارن نگاه میکنن، اما عمق این تفاوت بین این دو مقوله را متوجه نیستن. خب اینجاست که این بحث تاریخ، خلاصه میخوام اینو بگم، بحث تاریخ و کنکاش ما در فهم علل تحول، علل صعود و علل سقوط تمدنها و جوامع بشری را در اینجا یافتیم که قرآن کریم دنبال ایجاد جامعه خانواده محور بوده و هر وقت از این خانواده محوری فاصله گرفتن جوامع بشری و از اهدافی که اهداف تربیتی بسیار مهمی که در خانواده، نهاد خانواده و با احکام و قوانین خانواده تحقق پیدا میکنه، هر وقت جوامع بشری از این فاصله گرفتن، همونطوری که الان داریم میبینیم در غرب، این نهاد خانواده و این کانون خانواده پاشیده و داره فاجعه به بار میاره در جامعه غربی. و در جامعه اسلامی با همه تلاشایی که غرب و استعمارگران میکنن برای از بین بردن نهاد خانواده، این که جامعه ما، جامعه شرقی، جامعه اسلامی هنوز یه مقدار به اون جای خطرناک نرسیده اند. هرچند ما الان بحران خانواده داریم و الان ما خلاصه بحران جمعیت داریم، اما این بحران خانواده هنوز بالاخره یک قشری از مردم، تعدادی از مردم هنوز پای بندن. اگر خدایی نکرده جوانان ما، مردم ما از این فاصله بگیرن، گرفتار همون وضعی است که در غرب و در اروپا هست و دارن حتی کشیشا رهبران دینیشون دارن می نالند. رهبران دینی مسیحیتی که عرضم خدمت شما همجنسگرایی را قانونی کردند و امضا کردند، خاک تو سرشون بخوره که اینقدر نفهم و بیشعورند، حالا داد می زنن که خانواده را ما داریم از دست می دیم. خب اینهایی که به اینجا کشونده شدن و این را یک امر قانونی قلمداد کردن برای لذت جویی بیشتر، برای دور شدن از این حسن و این سنگر مهم خانواده در جامعه، این سبب شد که ما به سراغ بحث خانواده به عنوان یک بحث مرکزی، اساسی، قانونی و استراتژیکی توجه کنیم. رفتیم دنبال نظام خانواده در قرآن، یعنی قرآن که این چنین دارد سفارش میکند و این چنین دارد راهنمایی میکند، ما چکار کنیم که این بحث خانواده و نظام خانواده احیا بشه در جامعه ما. خب یه مقاله ای تنظیم شد تحت عنوان الاسر المسلمه و تحدیات المعاصره. در این مقاله یک، جایگاه خانواده و کارکرد خانواده را در جامعه بشری از نگاه قرآن روشن کردیم. بعد اومدیم گفتیم خیلی خوب، این خانواده که کانون اجتماعی است، این کانون اجتماعی باید تأسیس شود، مدیریت شود، از انحلال او جلوگیری کنیم. لذا اومدیم در سه بخش این منظومه را از آیات قرآن طراحی کردیم و مطرح کردیم. حالا بعضی هم ممکنه ترجمه کرده باشن این مقاله را، به یا بدید این مقاله را به هوش مصنوعی ببینید چگونه براتون ترجمه میکنه. عربیش هم که میتونید بخونید، عربی روزه، یک کمی شاید برای شما سنگین باشه، ولی سعی کنید اونو بخونید به عربی و بدید به هوش مصنوعی ببینید خروجیش چیه. ما این مقاله رو دادیم به یکی از این طلبه های فاضل، گفتیم آقا این مقاله رو بگیر 100 صفحهش کن. گفت چطور؟ گفتم فوتش کن، شما این فوت کن، تو این 10 صفحه میشن 100 صفحه، یعنی بیا همه مطالب این رو چاق کن، یعنی برو دنبال مثلا اون مقدمش میشه 2-3 درس، بعد بیا اون تشکیل، نظام تشکیل، برو دنبال آیات مربوط به تشکیل، اینا رو در بیار، در آورد. همینطور مدیریت خانواده چیست و چگونه باید باشد، اینا هم از آیات قرآن در بیار. و همینطور بحث انحلال خانواده، بحث طلاق و امثال اینا. رفت زحمت کشید اینا رو کار کرد، از تفسیر نمونه و از تفسیر فی ظلال و تفسیر المیزان و مجمع البیان در آورد و اینا رو کنار هم چید و شد یک پایان نامه بسیار عالی که البته ما به دلیل اینکه این کار خیلی جدید بود، جدید بود، حتی عنوانش رو هم نمیپذیرفتن. یعنی در جامعه المصطفی، اساتید جامعه المصطفی عبا داشتن از اینکه این عنوان را به عنوان پایان نامه بپذیرند، چون سه تا خاکریز در این عنوان هست: فقه، نظام خانواده در قرآن. خب اینا که یاد گرفتن آیات الاحکام فقط کار کنن، میگن ما خانواده نداریم در قرآن، اسره نداریم، ما خانواده نداریم، بیت داریم، اما خانواده کجاست در قرآن؟ نداریم. بعد این خانواده نظام داره، کجاست این نظام خانواده؟ بعد این فقه داره، یعنی فقه این نظام، اصلا اون زمان بحث فقه نظام اصلا مطرح نبود تو اوضاع علمیه، فقه نظام بعدها مطرح شد. لذا فقط 3 نفر بودن که این حرف ما را درک میکردن و میفهمیدن و صحه گذاشتن. یکی جناب آیت الله کعبی، خدا حفظش کنه، شیخ عباس کعبی، و یکی هم آقای ارزم خدمت شما آیت الله مبلغی، احمد مبلغی، و یکی هم خدا حفظش کنه جناب دکتر سید حسن وحدتی شبیری. این 3 استاد بزرگوار جامعه مصطفی قبول کردند که این پایان نامه شکل بگیره و با خلاصه زحمت فراوان اساتید بنده راهنما بودم و طراح این بحث، و یکی دیگر از دوستان شد مشاور و بقیه اساتید هم کمک کار شدن، چون این کار جدیدی بود، ابتکاری بود و در حقیقت پای ریزی بود برای یک فقه نظام خانواده که بعدها وقتی که ما این بحث را پیش بردیم و این پایان نامه شد مقاله، این مقاله شد پایان نامه، خود این مؤلف تشویق شد که یک کار بزرگتری برای دکتری انجام بده و ما این را به عنوان پایلوت قرار دادیم برای پایان نامه های دیگر. یعنی هر کس می آمد میخواست در این موضوع کار کنه، میگفتیم خب فقه نظام تشکیل خانواده رو برو کار کن، یعنی 1/3 این پایان نامه رو بگیر برو روش کار کن، پرورشش بده، آیات دیگر، روایات، کلمات فقها رو بردار بیار اینه چاقش کن، میشه یک پایان نامه. یکی چند نفر اومدن رو مدیریت خانواده کار کردن، 3-4 پایان نامه داریم اینجا، و همینطور در انحلال خانواده چندین پایان نامه وجود داره. یه 7-8 پایان نامه رو دور بر این پایان نامه، دور این خلاصه سینی اینا نشستند و ارتزاق کردند و بعد به مدارج علمی رسیدند، بعضیشون دکتری گرفتن، بعضیشون همون ارشد، و به این ترتیب این مقاله اینقدر برکت دار شد و راهنماست برای کسانی که میخواهند کار علمی پژوهشی انجام بدن. پس این مقاله، پس این ایده از قرآن شروع شد، تاریخ ما را به سنت‌های الهی رسوند که سنت ازدواج و سنت خلاصه سنت‌های زیادی ما در این بحث اون پیش درآمدی بر نظام خانواده که این رو هم گذاشتیم تو گروه برای دوستان، بعدها کم کم اون شکل گرفت، ما یک درآمدی و پیش درآمد یا مدخل برای این درست کردیم و این مدخل سبب شد که ما یک نقشه راه اینجا داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.